أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أهل لكم الطيبات فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ظاهر این آیه 5 سوره مبارکه مائده همونطوری که ملاحظه فرمودید در مقام امتنان است. برای تثبیت این امتنان صدر آیه کلمه علیوم یاد شد. فرمود علیوم، معلوم شد تا کنون به این وسعت حلیت نبود. و باز برای تأیید اون حلیت یک امر مقتوعی را در کنار یه امر مزنون و مشکوک ذکر کرد که شک مردم و یا گمان مردم به یقین تبدیل می شود. هم در فصل اول از بحث این آیه 5 سوره مائده که راجب حلیت طعام اهل کتاب هست و هم راجب فصل دوم این آیه 5 که راجب نکاح اهل کتاب است. در باره نکاح اهل کتاب همونطوری که ملاحظه فرمودید عده‌ای به آیاتی از قرآن کریم استدلال کردن که دلالت میکند به گمان اونها بر منع نکاح و ازدواج زنهای کتابی و تمام محورهای بحثم این است که یک مرد مسلمان زن یهودی یا مسیحی بگیرد نه به عکس. عکس ممنوع است. و در این آیه هم محسنات من الذین اوتوا الکتاب را استثناء کرده است. خب پس اون خارج از بحث است. یعنی یک زن مسلمان بخواهد شوهر غیر مسلمان بگیرد این مسلما ممنوع است، اما یک مرد مسلمان بخواهد زن یهودی یا مسیحی بگیرد محل بحث. اونا که استدلال کردن به آیه 221 سوره مبارکه بقره، معلوم شد که اون مربوط به شرک است، کاری به کفر مصطلح نداره در قبال شرک. منتها اونها یک تأیید از همون آیه 221 سوره بقره ذکر کردن. اون آیه این بود که ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کن ولا تون که هر مشرکینه حتی یؤمنو ولا عبد مؤمنون خیرون من مشرکن ولو اعجب کن اولاقی که یدعون الالنار والله یدعون الجنت والمغفرت به ازنهی و یبینو آیاتی للناس لعلهم یتذکرون. تأییدی که اونها از این آیه داشتن این بود که آیه فرمود نکاح مشرکات جایز نیست تا ایمان بیاورند، نفرمود تا از شرک دست بردارند ولو اهل کتاب بشه ولو یهودی یا مسیحی بشوند. پس معیار آن است که نکاح مؤمن جایز است و نکاح مشرک جایز نیست تا ایمان بیاورد. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، این یک تأیید. و در جمله بعدم فرمود عمه مؤمن خیر من مشرکتین، که مؤمن بهتر از مشرک است. خب یقینا مؤمن بهتر از یهودی و مسیح هم هست. این دو تأیید. سوم این که در پایان فرمود اولائک یدعون الالنار، خب همونطوری که مشرکین اهل آتشند و به نار دعوت میکنن یهودی و مسیحی هم یدعون الالنارن. این تأییدهای سگانه در کنار اصل استدلال به جمله اولا دلیل کسانی است که قائلن به اینکه نکاح اهل کتاب جایز نیست. اما خب مستحضرید که این تأییدها جنبه حکمت و ماننده اون دارد، وگرنه انسان عادل بهتر از فاسق است. ولی امتون عادلتون خیر من فاسقتن ولو اعجبت کن. فاسق هم دعوت به آتش میکند، همه اینها دعوت به آتش میکنند، منتها درکات آتش فرق میکنند. هیچ کدام از اینها دلیل فقهی نیست. عمده آن است که مشرک در اصطلاح قرآن کریم در مقابل اهل کتاب است. چه این که اون آیه سوره مجادله هم ناتمام است، اونها از ذمیمه کردن آیه سوره روم به سوره مجادله یک صغرا و کبرای درست کردن به صورت شکل ثانی. گفتن به این که در پایان سوره مجادله فرمود مودت کسی که محاد با خدا و پیامبر است، یعنی از حدود الهی تجاوز می کند، جایز نیست. و در نکاح مودت هست که فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، پس نکاح اهل کتاب جایز نیست، زیرا مودت اهل کتاب جایز نیست، مودت زن و شوهر جایز هست، پس بنابراین نکاح اهل کتاب جایز نیست. این هم حکم فقهی ندارد، برای همون نکته‌ای که در بحث دیروز گذشت و نکته‌ای که امروز اضافه می شود. اون نکته‌ای که امروز اضافه می شود این است که در جریان نکاح زن و شوهر این یک حکم اخلاقی و خانوادگی است و به عنوان حکمت است که به جعل بینکم مودتن و رحمه، نه یک حکم فقهی که اگه یه وقتی این مودت و رحمت رفت بر بس این نکاح آسیب فقهی ببیند. لذا در سه حالت این مودت و رحمت رخت مر می‌بندد، در حالی که حکم فقهی نکاح محفوظ است. اون حالتی که مرد ناشز می شود و همچین اون حالتی که زن ناشز می شود و همچین حالتی که شقاق پیدا می‌کنند، در هر سه حالت اون مودت و رحمت رخت بر بسته است. این که فرمود به جعل بینکم مودتن و رحمه، بنابراین اینها نمیتواند معیار حکم فقهی باشد. مطلب بعدی آن است که ظاهر این آیه که در مقام امتنان است همه اینها را حلال کرده با قطع نظر از روایات. حالا بعد میرسیم به سراغ روایات. ظاهر آیه این است که ازدواج با زن یهودی و مسیحی مطلقا جایز است، همونطوری که ازدواج با زن مسلمان مطلقا جایز است، چون در صدد بیان امتنان است و مصدر به الیوم است که الیوم احل لکم الطیبات تا میرسد و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. و هرگز این اذا آتیتموهن اجورهن دلیل بر اختصاص حلیت نکاح به عقد انقطاعی نیست، برای که اولا اجر بر مهر اطلاق می شود، ظهوری در عقد انقطاعی و مسعه ندارد، و ثانیا اگر ظهور داشته باشد باید به هر دو برگردد، یعنی هم به محسنات من المؤمنات هم به محسنات من الذین اوتوا الکتاب، در حالی که منتظر نمی شود. و این از اون مواردی نیست که ما بگوییم قیدی که بعد از چند جمله واقع شد قدر متیقنش اون جمله اخیر است، برای اینکه ما اینجا چهار قید داریم، یکی اذا آتیتموهن است، یکی محسنین است، یکی غیر مسافرین است، یکی هم غلام متخذ احدان. اون قیود سگانه یقینا مشترک است و این اذا آتیتموهن که قید اول از این قیود چهارگانه است هرگز نمیتواند مختص به محسنات من اهل کتاب باشد، وگرنه سیاق منفک میشود. پس طبق این دو نکته اذا آتیتموهن اجورهن نشانه عقد انقطاعی نیست. به امتنان هم در این است که همه این اقسام حلال باشد، به در این که همود الیوم احل لکم، بعد از اینکه اسلام مستقر شد و اونها تحت شعاع قرار گرفتن دیگر اون من برداشته شد. مطلب بعدی آن است که کلمه احسان همونطوری که در سوره مبارکه نساء بحثش گذشت بر چهار مورد و مانند اون ادعا می شود. یکی احسان به معنای اسلام است، یکی احسان به معنای همسر داشتن است، یکی احسان به معنای آزاد بودن است، یکی احسان به معنای عفیف بودن. در اینجا طبق قرینه داخلی که او را همراهی میکند، منظور از این احسان حتما عفیف بودن است. چرا؟ برای اینکه این کلمه احسان سه بار در این آیه تکرار شد. فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب، بعد فرمود محسنین غیر مسافحین. خب این احسان اگر معنی اسلام باشد، نه در جمله اول معنا دارد، نه در جمله دوم و نه در جمله سوم. در جمله اول معنا ندارد، برای اینکه نمی‌شود گفت که محسنات من المؤمنات یعنی مسلمات من المؤمنات، چون فرض این است که اونها مؤمنند. دیگه المحسنات من المؤمنات نمی‌شود به معنای المسلمات من المؤمنات باشه. در جمله که میشه جمع بین دو عنوانی که هر دو یکی است، میشه تکرار. در جمله دوم معنی ندارد، برای اینکه میشود تناقض، برای اینکه اگر مسلمات باشد دیگه من اهل کتاب نیست، چطور هم مسلم است هم اهل کتاب. در جمله سوم معنی ندارد، برای اینکه خطاب به مسلمین است، خطاب که به مسلمین است نمیفهمد محسنین یعنی در حالی که شما مسلمی، این که نیست، چون خطاب به خود مسلمین است و اسلام اونها رو حفظ کرد. پس احسان بنی اسلام نیست، چون که احسان هم به معنای تزوج و همسرداری نیست، چون همسردار که برای کسی حلال نیست. زنان محسنه و همسردار که برای کسی حلال نیست. نمیشود گفت که اهل لکم المحسنات و من المؤمنات، چون زن شوهردار که برای کسی حلال نیست. احتمال سوم که احسان یعنی آزاد، محسن یعنی آزاد و محسن یعنی آزاد، این هم تام نیست، برای اینکه با امتنان سازگار نیست، نه با اطلاق سازگار است نه با امتنان، که الیوم احل لکم. میموند احتمال چهارم و اون این است که عفیف باشند، هم شما عفیف باشید هم اونها عفیف باشند. ناظر با آن است که روابط غیر مشروع و رو با اهل کتابم حرام است. این چیز نیست که حالا اگر کسی به دیار کفر سفر کرده است رابطه نامشروع با اهل کتاب جایز باشد، این چنین نیست. یه رابطه قرارداد نکاحی هست، اونا یه نکاح خاصی در دین خود دارن، ما باید همون نکاح را محترم بشماریم، و اگر مسلمانی خواست با اونها ارتباط برقرار کند حتما باید مشروع باشد، یعنی باید بر اساس نکاح باشد. اینم یه مطلب. اما به حسب اقوال، گرچه قول رسمی سه قول بود، جواز مطلق، منع مطلق و تفصیل، اما این تفصیل رو وقتی شما باز میکنید یا جواز رو باز میکنید میبینید 5-6 قول در میآید. بعضی ها مطلقا جایز دانستن، بعضی مطلقا منع کردن، بعضی فرق گذاشتن بین عقد انقطاع و متعه، بعضی فرق گذاشتن بین حال اضطرار به حال اختیار، بعضی جایز دانستن مع کراهه، که مرحوم صاحب جواهر از این قبیل است، مرحوم استوارسن اصفهان رضوان الله از این قبیل است. اینها یه مقداری با هم فرق دارن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله قائل به جواز مطلق است مع کراهه، مرحوم استعبال رضوان الله در وسیلت و نجات قائل است به جواز من کراهه، ولی یه احتیاط وجوبی هم دارن که میگن لا یرزکل احتیاط، در صورتی که اگر کسی قادر بود که با زن مسلمان ازدواج کند، اگر قادر نبود زن مسلمان ازدواج کند دیگه این احتیاط وجوبی هم رخت برمی‌بندد. یه احتیاط وجوبی دارد در خصوص این مسئله که اگر قادر بود، و اما اگر کسی در یکی از کشورهای کفر به سر میبرد و اونجا زن مسلمان نیست یا با او ازدواج نمی کند، ازدواج دائم چنین شخص با یهودی یا مسیح فتوای مرحوم استعبال حسن اشکالی ندارد. و در صورتی که نه رفتن این شخص یا آمدن این شخص به دیار اسلامی ممکن باشد و نه در اونجا برای او ممکن باشد که با زن مسلمان ازدواج کند. مسئله‌ای که درباره حاکمیت سوره مبارکه مائده است که بعضیا خواستن بگوین گرچه ظاهر آیه سوره مائده جواز هست ولی آیه سوره ممتحنه یا سوره بقره ناسخ است. اولا سوره بقره درباره مشرک است نه درباره اهل کتاب، و ثانیا سوره بقره قبل از مائده نازل شد، چه اینکه ممتحنه قبل نازل شد، قبلی که ناسخه بعدی نیست. و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که این سوره مبارکه مائده آخرین سوره مفصلی است که بر من نازل شده است. اهل و حلالها و حرم و حرامها، یعنی دیگه چیزی در این آیه نیست که مثلا نسخ شده باشد. معیار را معمولا در صدر اسلام سوره مائده قرار می دادن، می گفتن آیا این حکم قبل از سوره مائده است یا بعد از سوره مائده. اگر شما دیدید پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلون مطلب را فرموند یا فلون کار را کرد، آیا قبل از مائده کرد یا بعد از مائده؟ اگر قبل از مائده کرد که دلیل نیست، اگر بعد از مائده کرده باشد مدرک ارائه کنید. در باب وضوء و همچنین در باب احکام قضا که جایز نیست به غیر ما انزل الله حکم کنند، این روایت هست، هم در باب وضوء که در وسائل روایت هست و هم در باب قضا. در باب قضا جلد 27 از کتاب شریف وسائل طبع مؤسس آلالبیت علیهم السلام، جلد 27 صفحه 60 این روایت هست. حالا اگر به چاپ‌های دیگر مراجعه فرمایید، حدیث 48 از باب 6 از ابواب صفات قاضی که در اون باب روایات فراوان است که قاضی حق ندارد به رأی خود عمل بکند. روایت 48 این باب این است که و عن زراره و ابی حنیفه جمیعاً عن ابی بکر ابن حزم، که خلاصه از دو گروه نقل شده است، قال توزع رجل فمسح علی خفی، وضو گرفت و رو هم اون کفشش مس کشید، فدخل المسجد یصلی، با همون وضع وارد مسجد شد که نماز بخواند، فجاء علی علیه السلام فوطع علی رقبته، این حالا داشت نماز میخوند و از تعمیر سلام علیه آمد و پا رو گردنش گذاشت، گردن او را لگد کوب کرد، فقال ویلک تصلی علی غیر وضوء، بدون وضوء در نماز بخوانی؟ قال امرنی عمر بن الخطاب، عمر گفته که مسح علی الخفین جایز است و من هم رو خفین مسح کشیدم به وضوء دارم، قال فأخذ بهی فانتها بهی الی، وجود بارک استعمی سلام علیه دست این مرد گرفت آورد پیش عمر، فقال انظر ما یروی هازا انکه و رفع صوته، حضرت با صدای بلند اعتراض کرد، فرمود ببین این چی از تو نقل میکنه، میگه تو گفتی که مسح علی الخفین جایز است، فقال نعم، عمر گفت بله من به او گفتم که مسح علی الخفین جایز است، انا امرته، برای اینکه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسح علی خفی، من دیدم پیغمبر در هنگام وضوء رو کفشش مسح کشید، فقال علی علیه السلام قبل المائده ام بعدها، قبل از سوره مائده مسح کشید یا بعد؟ خب البته احکام تدریجی نازل می شود، خیلی از احکام بود که در مکه نازل نشد در مدینه نازل شد، خیلی از احکام بود که در اوائل در مدینه نازل نشد به تدریج نازل شد. فقال علیه السلام قبل المائده او بعدها، فقال لا ادری، عمر گفت نمیدونم، قال فلمه تفتی و انت لا تدری، تو که نمیدونی قبل از مائده است یا بعد از مائده، چرا فتوا میدی؟ سبق الکتاب الخفین، باید دید قرآن چی میگوید. خب مسیح الخفین قبل بود چون دستور نیامده بود، حالا که آمده و امسهو برؤوسکم و ارجلکم، این باید رو پام است بکشد نه روی خود. خب غرض آن است که از این گونه احتجاج ها برمی آید که محور این گونه از احکام این است که آیا قبل از مائده است یا بعد از مائده. این چنین است دیگه، بعد از مائده حکمی نیامده از این جهت. پس بعد از مائده هم که نهی نهی نیامده. این الیوم هم لسانش آبی از نسخ و امثال ذالک است. پس آیا اگر روایاتی داشته باشد به اینکه مثلا آیه سوره مبارکه بقره که فرمود لا تنکحوا المشرکات او ناسخ است، او گذشته از اینکه مربوط به شرک است نه مربوط به اهل کتاب، اون قبل نازل شد و نمیتواند ناسخ بعد باشد. اما روایاتی که درباره نکاح اهل کتاب وارد شده است به قدری روایات زیاد است که منشأ این اقوال پنج شش گانه شد. این که بعضی ها مطلقا جایز دانستند، بعضی ها مطلقا منع کردند، بعضی بین نکاح منقطع و دائم فرق گذاشتند، بعضی بین حره و عمه فرق گذاشتند، بعضی بین حال استرار و غیر استرار فرق گذاشتند، همه برای آن است که روایات باب مختلف است. اونا در جمع دلالی موندن. باب اول از ابواب ما یحرم بالکفر در کتاب نکاح بابی است که سبب حرمت نکاح را مطرح میکنن. گاهی مصاهره است، گاهی نسب است، گاهی رضا است، گاهی ارتداد است و مانند آن، گاهی هم کفر است که کفر یکی از موانع ازدواج است. کفر نیست مسلمان با غیر مسلمان. روایاتی رو در باب اول ذکر میکنن که اون روایات نشون میدهد که مثلا آیه مبارکه لا تنکحوا ناسخ است و خب این فنی نیست. مثلا روایت سوم همون باب اول این است که حسن ابن جهم میگوید امام رضا سلام الله علیه از من سوال کرد، فرمود یا ابا محمد ما تقولو فی رجل تزوج نصرانیتا علی مسلمتن، نظر تو چیست؟ یک کسی زن مسلمان دارد ولی یه زن نصرانیه را ازدواج کرد. حسن ابن جهم به امام رضا سلام الله علیه عرض کرد جل تو فداک و ما قولی بین یدک، من چه حرفی دارم در حضور شما، شما باید نظر بدید. قال علیه السلام به تقولن، بگو فإن ذلك يعلم به قولی، با گفتن تو حرف من هم معلوم می شود. من در مقابل سؤال امام رضا سلام الله علیه که فرمود نظر تو چیست که مردی که دارای زن مسلمان هست زن نصرانیه بگیرد، قلت لا یجوز تجویز نصرانیه علی مسلمت ولا غیر مسلمه، من گفتم ازدواج زن مسیحی مطلقا جایز نیست، چه شخص دارای زن مسلمان باشد چه نباشد. قال علیه السلام ولمه، این هم شاگرد می پروروندن، محورم بحثای قرآنی بود. حضرت امام رضا سلام الله علیه بعد اینکه سوال کرد و حسن ابن جهم جواب داد، وجود مبارک امام رضا فرمود چرا ازدواج زن نصرانی جایز نیست؟ قلت لقول الله عز و جل بلا تنکه المشرکات حتی یؤمن، چون خدا در قرآن فرمود با مشرکات ازدواج نکنید. قال علیه السلام فما تقولو فی هذه الآیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم، خب اگر آیه سوره بقره هست، آیه سوره مائده هم هست، آیه سوره مائده که در باره اهل کتابه. که حسن ابن جهم میگوید که فقوله ولا تنکحوا المشرکات نسخت هذه الآیه، اون آیه لا تنکحوا این آیه رو نسخ کرده. فتبسم و سکته، از یه لبخند دید و ساکت شد. خب این لبخند یعنی هنوز او آشنا نشد، اول اون مربوط به مشرک است، این مربوط به اهل کتاب است، موضوعا فرق میکنه. و ثانیا او قبل نازل شد آیه مائده، بعد نازل شد، چگونه قبل ناسخه بعد است؟ از این قبیل استدلال ها کم و بیش در باب اول هست، اما عمده باب دوم همین ابواب نکاح غیر مسلمان است. روایات این باب به خوبی نشون میدهد که اصل نکاح جایز است، منتها حالا کراهت دارد، درجات کراهت هم فرق میکند. نکاح دائمی خیلی مکروه است، نکاح متعه کراهتش کمتر است، نکاح ملک یمین از این کراهتش کمتر است، نکاح حال ضرورت از این کراهتش کمتر است و ماننده. همین لبخند نشون میدهد که مطلب اون تام نبود دیگر. گاهی اصحاب و فقهای اون روز که با روایات آشنا بودن، اگر کسی یک فتوایی را از امام علیه السلام نقل میکرد که با خطوط کلی فتوای اهل بیت موافق نبود، این بزرگان از صحابه و شاگردان مخصوص میفرمودن اعتاه من جراب نوره. این اعتاه من جراب نوره یه اصطلاحی است که ما هم در فارسی میگیم سرش شیر مالی. جراب نوره یعنی اون ظرفی که نوره است، یه مقداری از نوره به او داد، مطلب خالص به او نداد. این رو در جایی میگن که ما هم در تعبیرات فارسی میگیم سرش شیر مالی. اگر یک کسی از امام علیه السلام فتوای نقل میکرد که این با خطوط کلی فتاوای اهل بیت موافق نبود، اصحاب میفهمیدن که این تقیه کرده است، یعنی امام سلام الله تقیه کرده است و اون حکم باقی را نگفت. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایاتی که دلالت میکند بر جواز ازدواج اهل کتاب، لذا مختار خودشون است که نکاح اهل کتاب مطلقا جایز است منتها با کراهت و درکات کراهت البته فرق میکند، میفرماد این راویانی که روایات جواز را نقل کردن کسان نیستن که ممن یعتون من جراب نوره باشن. اینا کسان نیستن که ما بگیم امام سر اینا را شیر مالیده. اینها کسانی نیستن که یعتون من جراب نوره. خب این پیداست که انسان تا راوی شناس نباشد و فضای روایت رو هم نشناسد نمیتواند روایت رو هم بر تقیه کند. گفت درست است که مخالف اهل سنت موافق با جوازن، اما ما بخواهیم یه روایتی رو هم بر تقیه کنیم بالاخره باید یه امارهی باشد. اینا جز خواص اصحابن، اینا کسایی نبودن که حضرت به سر اینا رو شیره بماله. روایت اول باب دوم همین باب ما یحرم بالکفر و نحوه روایت معتبری است که مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاویه بن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. فر رجل المؤمن یتزوج الیهودیت و النصرانیه، این تزوج اگر ظهور کامل نداشته باشه در عقد دائم، لاغر عقد دائم رو یقینا شامل می شود، نمی شود دور هم بر نکاح منقطع کرد. فقال علیه السلام اذا اصاب المسلمته فما یصنع بالیهودیت و النصرانیه، اگر یک کسی زن مسلمان در دسترس اوست، خب چه احتیاج دارد که با یهودی و نصرانی ازدواج کند؟ این پیداست یه حکم ارشادی است. فقلت له یکون له فی الهوا، میل دارد که با اونها ازدواج کند، میل است، دسترسی دارد به زن مسلمان ولی میل دارد با اونها ازدواج. قال علیه السلام ان فعله، اگر این کار را کرد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، خب نهی از منکر واجب است. فرمود اگر این کار را کرد نگذارد که زن شراب بخورد یا گوشت خوک بخورد. و علم ان علیه فی دینه قزازه، بدان که بالاخره این یک آسیب دینی و لغزشی وارد می کند، مواظب باش. روایت دوم که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن الرحمن عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیهما السلام فی حدیث قال لا ينبغی للمسلم ان يتزوج یهودیتا ولا نصرانیتا وهو یجد مسلمتا حرة او امه. این همان است که معلوم است حواسن رضوان الله احتیاط وجوبی کرده که اگر کسی دسترسی به زن مسلمان دارد، حالا یا کنیز یا آزاد، از ازدواج زنهای غیر مسلمان بپرهیزد. اما به تعبیر معلوم صاحب جواهر این لا ینبغی خیلی ظهور در حرمت ندارد، اگر ظهوری هم در کراهت نداشته باشد. روایت سوم این باب این است که لا ینبغی للمسلم الموسر ان يتزوج امته الا ان لا يجد حرة و کذالک لا ینبغی له ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب الا في حال ضرورة لحیث لا يجد مسلمة حرة ولا امه. که این هم لا ینبغی است که خیلی ظهور در حرمت ندارد، اگر هم ظهور در کراهت نداشته باشد. ظاهرا حق با مرحوم صاحب جواهر است. الحمدلله رب العالمین.